با سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که نشست آینده ترکیه زمینه پیشرفت در روند صلح این کشور را مهیا کند و وزیر خارجه ایالات متحده خواستار همکاری بیشتر متحدین در برابر چین شده است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد از بیجا شدن نزدیک به 50,000 نفر در 3 ماه گذشته در افغانستان خبر داده. دو بند آبگردان در خوست به بهره برداری سپرده شدند و کوریای شمالی دو راکت بالستیک را امروز آزمایش کرد. تفصیل خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی ابراز امیدواری کرد که اجلاس استانبول منجر به یک پیشرفت مهم در راستای تلاش‌های صلح در افغانستان شود. او در مصاحبه اختصاصی با آژانس خبررسانی آنادولو ترکیه که دیروز نشر شد گفت برای نتایج این اجلاس خوشبین است، چون انتظار می‌رود مقام‌های عالی رتبه در آن اشتراک کنند. همچنان دبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان که قرار است این اجلاس را میزبانی کند، روز گذشته با عبدالله عبدالله ملاقات کرد. دفتر سازمان ملل متحد گفت در این ملاقات روی اهمیت کاهش خشونت، خاتمه جنگ و رسیدن به راحل مسالمت آمیز تاکید شده. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. اوچا یا اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون 49,000 نفر در افغانستان آواره شدند. این اداره در توییت دیروز خود گفت این افراد به علت جنگ و ناامنی منازل خود را ترک کردند. اوچا میگوید 59% این آوارگان کمتر از 18 سال عمر دارند. دبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در سخنرانی روز گذشته خود به شورای امنیت این سازمان خواستار کاهش خشونت و افزایش کمک‌های بشری در افغانستان شده است. مقامات پکتیکا میگویند دو فرد مسلحی که قصد قتل الهای هدفمند را داشتند کشته شدند. شاه محمد آریان سخنگوی قماندانی امنی پکتیکا در پیام صوتی خود به رسانه‌ها در این مورد گفت
در منطقه بند سرده خوشبختانه از سوی پلیس شناسایی شدند. هنگام نشان دادن واکنش و تیراندازی توسط پلیس جا به جا کشته شدند.
سخنگوی پلیس پکتیکا می افزاید که 1 میل کالاشینکوف و 1 میل تفنگچه از نزد این افراد به دست آمده. دو بند آبگردان در مرکز خوست و ولسوالی جاجی میدان به بهره برداری سپرده شدند. انجینیر زین الله نسیمی یکی از مسئولان این پروژه ها گفت
این آب ها قبلا ضایع می شد. اکنون این دو بند 115 متر مکعب آب برای ما ذخیره می کند. همچنین قبلا آب دریا سریع بود و زمین ها را تخریب می کرد. اکنون سرعت آب کاهش یافته و از تخریب زمین جلوگیری شده است.
مقامات خوست می گویند کار احداث 10 بند آبگردان دیگر جریان دارد. اکنون هم از منطقه و جهان. مقامات پاکستان می گویند مکتب ها و مراکز آموزشی در اسلام آباد پایتخت این کشور و مناطقی که شاهد افزایش انتشار ویروس کرونا اند برای 2 هفته دیگر مسدود می مانند. شفقت محمود وزیر معارف حکومت مرکزی در توییت دیروز خود گفت همه مؤسسات تعلیمی به شمول پنتون‌ها و مدارس دینی در اسلام آباد، 10 ولسوالی ایالت خیبر پشتونخوا و 9 ولسوالی ایالت پنجاب تا 11 اپریل مسدود خواهند بود. در پاکستان که 220 میلیون نفوذ دارد، تا هنوز از ابتلای 637 هزار نفر به ویروس کرونا گزارش شده است. 13900 نفر دیگر در اثر این بیماری جان دادند. کوریای شمالی امروز دو راکت بالستیک از سواحل شرقی این کشور پرتاب کرد. این راکت ها در آبهای ژاپن و خارج از منطقه خاص اقتصادی فرود آمدند. مقامات ژاپن، کره جنوبی و آمریکا از این رویداد خبر دادند. بعد از آغاز دوره ریاست جمهوری، رئیس جمهور جو بایدن در ماه جنوری در آمریکا این اولین آزمایش راکتی از سوی کره شمالی پنداشته شده، تلاش‌های دیپلماتیک میان دو کشور متوقف شده است. یوشیدی سوگا، صدر اعظم ژاپن، گفت این اولین پرتاب راکت از سوی کره شمالی از یک سال گذشته به این سوست. او گفت این راکت پرانی صلح و امنیت کشور و منطقه ما را تهدید می کند و نقض خطرنامه ملل متحد می باشد. و متحدان الکسی نوالنی، منتقد سرسخت کرملین، می گویند وضعیت سی او در محبس رو به وخامت نهاده و به این باورند که زندگی او در خطر است. آقای نوالنی از درد شدید کمر و بی‌حسی در پاها شکایت کرده. متحدان وی افزودند که جای بوده باش و معلوم نیست و وکلای مدافع و روز چهارشنبه با اینکه قرار بود با نوالنی ملاقات کنند اما اجازه دریافت نکردند. الکسی نوالنی برای نخستین بار در اوایل ماه جاری تایید کرد که او به یک محبس در 85 کیلومتری شرق مسکو انتقال داده شده. آقای نوالنی در ماه جنوری هنگام برگشت از جرمنی به مسکو بازداشت شد. او بعد از این که در ماه آگوست گذشته در روسیه شدیداً بیمار شد، به جرمنی انتقال یافت و در آنجا تشخیص شد که توسط ماده زهری نویچوک مسموم شده. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتون. 9:07 صبح به وقت کابل است. آنچی را در ادامه میشنوید. حکومت افغانستان به نشست آینده ترکیه چشم امید دوخته. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، میگوید امیدوار است این نشست زمینه پیشرفت را در روند صلح مهیا کند.
ما باید به پیشرفت واقعی دست یابیم. البته رسیدن به توافق نهایی زمان گیر است.
بیماری سل در یک سال جان نزدیک به 10,000 نفر را در افغانستان گرفته. جزئیات بیشتر در جریان امین برنامه. در ادامه گزارش داریم در مورد این که نسل گوسفند قرقل در شمال افغانستان در حال انقراض است.
فعلا نسبت رکود بازار جهانی پوست قرقل با کشورهای خارج صادر نمیشه. پوست بازار پوست بسیار کم است.
پوست قرقلشون در قیمتی اگر سابق بود 4000 و 5000 میرسید، 300 هم کسی نمیخره.
در مسائل بین المللی از اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد متحد شدن در برابر چین برایتان میگوییم. و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر میشوند. در امتداد لحظه‌های امروز
چای دیگه مزهش تومبی دیم سموز برنجی است. در چاینکای یعنی چاینکای شیشه‌ای از قدیمی. قصای قدیمی دیگه هم قدیمی ها یاد میسه. قصای خوب بود. قصای خوش بود. مردم خوش بود.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه پنجم ماه عمل 1400 خورشیدی است که برابر میشه با 25 مارچ 2021 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. حکومت افغانستان آرزومند است که اجلاس ترکیه پروسه صلح را در مسیر پیشرفت قرار دهد. انتظار می رود این نشست در ماه آینده برگزار شود. این در حال است که طبق توافقنامه قطر میان آمریکا و طالبان، نیروهای آمریکایی باید تا شروع ماه می افغانستان را ترک کنند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که آمریکا و ناتو تصمیم نهایی درباره حضور نیروهای خارجی در افغانستان را با پیشرفت در پروسه صلح مرتبط ساختند، حکومت افغانستان به اجلاس آینده در استانبول چشم امید دوخته است. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، ابراز امیدواری کرد که این اجلاس زمینه پیشرفت در پروسه صلح را مهیا کند. او در مصاحبه اختصاصی با آژانس خبررسانی آنادولو که دیروز نشر شد گفت دولت و طالبان در چند ماه گذشته در دوحه گفتگوهای بسیاری داشتند. پروسه دوحه ادامه خواهد یافت، ولی امید است که در اجلاس استانبول که به سویه عالی برگزار می شود تلاش های صلح پیشرفت کند.
ما باید به پیشرفت واقعی دست یابیم. البته رسیدن به توافق نهایی زمان گیر است، ولی ما باید حداقل روی چند اصل با هم توافق کنیم و توافق روی آتش بس بسیار بسیار مهم خواهد.
هرچند تاریخ دقیق برگزاری اجلاس استانبول هنوز اعلام نشده، ولی گفته می شود که این گردهمایی به پیشنهاد واشنگتن و میزبانی ملل متحد در نیمه ماه آینده اپریل دایر خواهد شد. دیبورا لاینز نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان که قرار است این نشست را دایر کند، روز چهارشنبه با عبدالله ملاقات کرد. دفتر ملل متحد در کابل در توییت خود گفت که در این ملاقات روی کاهش خشونت، پایان جنگ و اهمیت رسیدن به راه حل مسالمت آمیز تأکید شد. هنوز معلوم نیست که چه کسانی به نمایندگی از طالبان و دیگر اطراف ذی‌دخل در افغانستان در این اجلاس اشتراک خواهند کرد. ولی زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان گفته که او هنوز درباره اشتراک در اجلاس استانبول تصمیم نگرفته است. مسکو هفته گذشته میزبان یک نشست درباره صلح در افغانستان بود. آژانس خبررسانی تاس گزارش می‌دهد که آقای کابلوف گفته که مسکو از هر اجلاسی که منجر به پایان هر چه زودتر جنگ در افغانستان شود پشتیبانی می‌کند، ولی درباره اجلاس استانبول از واشنگتن و شریکان دیگر خواسته که اسناد محتوای گردهمایی را با وی شریک سازند و بعد از مطالعه آن در مورد اشتراک در اجلاس تصمیم خواهد گرفت. با اینکه جزئیات اجندای اجلاس استانبول هنوز روشن نیست، ولی واشنگتن در این اواخر یک پلان را برای تسریع تلاش‌های صلح به دولت افغانستان و طالبان سپرده است. همچنین آمریکا با فرستادن یک نامه از رئیس جمهور غنی خواسته که از تلاش‌های واشنگتن برای صلح با قوت تمام حمایت کند. واشنگتن ضمن این پلان خود تشکیل یک حکومت انتقالی را نیز پیشنهاد کرده که با مخالفت رئیس جمهور غنی روبرو شده است. منابع در ارگ ریاست جمهوری گفتند که دولت به نوبه خود یک طرح را برای اجلاس استانبول تهیه کرده که در آن انتخابات قبل از وقت در 6 ماه آینده پیشنهاد می شود. از سوی دیگر طالبان که روی تطبیق کامل توافقنامه قطر اصرار می‌ورزند، طرح گزارش شده را رد کرده و با اشاره به انتخابات می‌گویند در پروسه‌هایی که به گفته آنها در افغانستان ناکام بودند هرگز اشتراک نمی‌کنند. در این میان ناتو خروج سربازان خود از افغانستان را به پیشرفت در پروسه صلح مرتبط ساخته است. یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو در نشست اخیر وزیران خارجه این پیمان در بروکسل گفت که درباره خارج ساختن نیروها از افغانستان تصمیم گرفتن نشد. از سوی دیگر انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که وی نیز در این نشست اشتراک داشت با متحدان ناتو گفت که واشنگتن هنوز هم روی گزینه‌های مختلف غور می‌کند. به اساس توافقنامه قطر میان آمریکا و طالبان، همه نیروهای آمریکایی باید تا اول ماه می آینده افغانستان را ترک گویند. ولی دیده شود که آیا اجلاس استانبول به یک نتیجه می رسد که برای آمریکا، دولت افغانستان و طالبان قناعت بخش باشد یا نه؟
شمایی که امین اکنون صدای مراز رادیو آزادی می شنوید، انتظارات و توقعات شما از اجلاس آینده ترکیه چیست؟ میتونید نظریاتتان را با رادیو آزادی شریک بسازین. 0784-620 و 0700-2743-61 تلفون های پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم. همچنان باید یادآور شوم که در رابطه به روند صلح افغانستان، پیشرفت های اخیر در این باره و نشست آینده ترکیه امروز در برنامه در امواج آزادی هم بحث خواهیم کرد. این برنامه را حتما بشنوین.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در سیاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشا دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
تا تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید عاملان تجاوز جنسی به دختر 9 ساله در شهر کابل هر چه زودتر باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. این کمیسیون تجاوز به این کودک را محکوم کرده است. خانواده این دختر 9 ساله ادعا می کنند که مرد در کابل به او تجاوز جنسی کرده. پلیس کابل اما تایید کرده که مرد مظنون را بازداشت کرده و بازجویی از او ادامه دارد. جزئیات را در این گزارش می شنوید. خانواده یک دختر 9 ساله در کابل می گوید که یک مرد به او تجاوز جنسی کرده است. خانوادهش می گوید او را برای آموزش علوم دینی نزد این مرد فرستاده بود، اما او به دختر تجاوز جنسی کرد. عمه این دختر می گوید مرد مظنون را به پلیس معرفی کردند.
میان در امروز اولش بوده که رفته بوده که ساختمان کنه در او جبر خودم چه بخانم چی یک کار کار برقضی کنه و وقتی از امون یه در خودش پیش برسیم پیشو که ما را دشان بکیم رفتیم او را نفر خیدا کریم امون جو نفر پلرش بسیار لات قومم کردشن امون نفر با دوزر تلبیشیم.
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار تحت پیگرد قضایی قرار دادن عاملان تجاوز به این کودک شده است. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و رسانه های این کمیسیون:
شدیداً محکوم میکنیم، از ادارات عدلی و قضایی میخواییم که عاملین را مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار بدن و در این زمان بسیار نگران کنند دست وضعیت کنونی و ما از نهادهای عدلی و قضایی خواهان تطبیق عدالت و مورد پیگرد قرار دادن عاملان این خوشرفا است.
از سوی هم فرماندهی پلیس کابل گفته که پس از تکمیل تحقیقات از فرد بازداشت شده این پرونده به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده خواهد شد. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل میگوید
نظر به ادای کامل در مربوطات نای سیو که به دخترشان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته توسط یک فردی فرد ما شناسایی شد، بازداشت شد، اعتراف به این میکنه که معطل است و چوکیدار است او سر و پیش از یک با دختر درس خواندن میرفتن هنوز تحقیق پلیس به این مورد تمام نشده. بعد از ختم تحقیقات دوسیه مظنون یا مظنونین
با گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 2020 34 مورد خشونت جنسی ثبت شده است. از جمله 16 مورد تجاوز جنسی، 4 مورد اجبار به فحشا، 2 مورد لواط، 7 مورد آزار و اذیت جنسی و 5 مورد هم اجبار به برقراری روابط جنسی خلاف رضایت ثبت شده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
این که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه کنم آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت سعدامی افغانستان میگوید در یک سال گذشته نزدیک به 10,000 نفر بر اثر بیماری سل جان خود را از دست دادند. وید مجرو سرپرست این وزارت روز چهارشنبه در نمایش به مناسبت روز جهانی سل گفت که تلاش های جدی برای مبارزه با این بیماری ادامه دارد. همزمان سازمان صحی جهان گفته با وزارت صحت افغانستان برای کنترل و درمان بیماری سل همکاری می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در افغانستان میزان مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری سل هنوز هم بالاست. وحید مجرو سرپرست وزارت صحت عامه گفته که در یک سال گذشته 9800 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری در افغانستان جان دادند. آقای مجرو روز چهارشنبه در همایش به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیماری سل گفت که تلاش‌ها برای کنترل این بیماری و درمان افراد مبتلا ادامه دارد.
حتی مداده چی موجودان منابع و مؤثر
ما تلاش میکنیم تا از منابع موجود به صورت منصفانه، شفاف و هدفمند استفاده کنیم و زمینه درمان سل را در سراسر کشور به ویژه در مناطق و ولسوالی‌های محروم گسترش دهیم و همچنین آگاهی عمومی را گسترش دهیم که این موارد میتواند مفید باشد.
به گفته آقای مجرو در سال گذشته 46 هزار مورد بیماری سل در افغانستان گزارش شده و این مسئله جدی است. وزارت صحت عامه گفته که کشورها و سازمانهای مختلف برای کنترل و درمان بیماران سل به افغانستان کمک میکنند. سفارت آمریکا در کابل اعلام کرده که در 5 سال آینده در این زمینه به افغانستان کمک میکند. راس ویلسون سفیر آمریکا در کابل در این مراسم گفت که کشورش به حمایت از افغانستان در زمینه‌های مختلف بهداشت و درمان ادامه خواهد داد. در همین حال محمد اختر نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان گفت اقدامات برای ریشه‌کنی بیماری سل باید با جدیت بیشتری انجام شود.
کارهای زیادی برای اطمینان از دسترسی برابر و مراقبت‌های بهداشتی در ولایت‌ها باید انجام شوند. ما باید از همکنون سرمایه گذاری کنیم، اکنون اقدام کنیم و سیستم بهداشت را بهبود بخشیم. زیرا به دلیل ویروس کرونا در سال گذشته این روند هم مختل شد.
نوراقا زاهد سرپرست اداره ملی کنترل سل در وزارت صحت عامه افغانستان گفت که 20% بیماران سل در کشور کودک و 80% باقی مانده را زنان تشکیل می دهند. اما او افزود که در حال حاضر 80 دستگاه پیشرفته به کشور آورده شده که می توانند این بیماری را در مدت 2 ساعت تشخیص دهد و امکان درمان سل در همه بلایات اکنون وجود دارد.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. ساعت 9:22 صبح به وقت کابل است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند به نام حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها حتما بشنوین. مسئولان فارم‌های قرقل می‌گویند نسل گوسفند قرقل در شمال افغانستان در حال انقراض است. در ولایت جوزجان در حال حاضر تنها یک فارم دولتی پرورش گوسفند قرقل فعالیت می‌کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جوزجان.
ندا محمد مدیر فارم قرقلی در اداره زراعت جوزجان است. او می‌گوید 10 سال پیش در ولایت جوزجان نسل گوسفند قرقل به شکل محلی یعنی قریه به قریه و انفرادی تربیه می شد. اما از 1 سال به این سو به علت شیوع ویروس و کرونا بازار جهانی پوست قرقل با رکود مواجه شده و نسل گوسفند قرقل هم در حال انقراض است.
سالای قبل که بود پوست 2000-3000 یک پوست قرقل قیمت داشت. فعلا نسبت رکود بازار جهانی پوست قرقل به کشورهای خارج صادر نمیشه. به همین نسبت مالدارا گوسفند برای خود ذبح نمیکنن. پوست بازار پوست بسیار کم است.
قرقل گوسفندی با موهای حلقه حلقه‌ای مرغوبی است که در مقابل سردی و گرمی هوا مقاومت بیشتر دارد. با گفته ندا، آب و هوای ولایت جوزجان برای رشد این نوع گوسفند مناسب است.
گوسفند قرقل به مقصد تربیه میشه، به مقصد پوست، پشم و گوشت تربیه میشه.
پوست قرقل بعد از قالین افغانی از جمله مشهورترین اقلام صادراتی افغانستان در بازارهای جهانی به حساب می رود. مسئولان فارم قرقلی جوزجان میگویند 10 سال پیش در ولایت جوزجان بیشتر از 200 هزار راس گوسفند قرقل تربیه میشد، اما حال تنها در فارم پرورش قرقل زراعت جوزجان 200 راس گوسفند موجود است، آن هم به خاطر نسل گیری و توزیع قشای اصلاح شده برای مالداران. خوشنور یکی از رمداران دشت لیلی شبرغان است. او ده ها گوسفند قرقل را به خاطر یک دو بیماری حیوانی به نام طبق از دست داده. طبق یک بیماری ساری است که به گونه ویژه گاو، گومیش، بز و گوسفند را هدف قرار می دهد. این بیماری به سرعت در میان حیوانات پخش می شود و باعث مرگ آنان می گردد. خوشنور بیشتر می گوید.
امسال ما هیچ آیداد از این مال نداریم. مالا خنک زدم، مالا مرضی دارم، مالا رادر جان از راغری نمی رسه. همیت تبا بربرد مردم این مال دارد. اما مردمی که ددشت لیلی شسن از ما بطرن وطن دارن. پوست قرقلیشون در قیمتی اگر سابق بود 4,000 و 5,000 می شود، در 300 هم کسی نمی خره.
علی اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت در سال پیش رو به مالداران وعده همکاری می دهد.
سال پیشرو تلاش مایی است که با توجه به خوشسالی های پیشرو ما چگونه بتانیم بسن در ماهای سرطان و سنبوله در ولایتی که خوشسالی خاطر میشه و بخصوص مالدارای ما معاشیشان با کمبود علوفه مواجه میشه، بتانیم علوفه مورد نیاز با همکاری دونرها و حکومت افغانستان توزیع بکنیم تا از یک تلفات ناشی از خوشسالی که روی سکتور مالداری خواهد گذاشت جلوگیری شود.
در همین حال صادر کنندگان پوست قرقل در مال می گویند که 10 سال پیش به فنلند و آسیای میانه بیش از 500,000 قطعه پوست صادر می شد. اما محمد عارف هوتکی مسئول صادرات پوست قرقل در شمال می گوید که 7 سال پیش این رقم به 300,000 تا 350,000 کاهش یافت. با گفته هوتکی 1 سال شده به دلیل شیوع ویروس کرونا صادرات این صنعت توقف یافته است.
پوست قرقل خود در سالهایی که اخیر نسبت همیشه ویروس کرونا صادرات تمام اشیا بند شد و پوست قرقل هم از این متضرر شد. تاجرهای پوست قرقل هم اینا رو از این که اروپا تا هنوز هم موضوع ویروس کرونا در اونجا عادی نشده، یعنی ویزه و سرتیفیکیت اجناس هنوز هم نمیده، بنابراین یک مشکل جدی متوجه تاجرهای پوست قرقل شده. ما امیدوار هستیم که موضوع ویروس یک طرفه شد و صادرات به حالت عادیش بیاد.
قرار معلومات آقای هوتک 10 سال پیش عاید سالانه در شمال افغانستان از طریق صادرات پوست به بیش از 3 میلیون افغانی میرسید، اما امسال عاید به صفر رسیده و از سوی کمپانی ها تقاضا هم نشده.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر خارجه ایالات متحده خواستار همکاری بیشتر متحدین در برابر چین شده. این در حال است که واشنگتن و متحدان اروپایی و چند روز پیش تحریم های هماهنگی را بر چین وضع کردن و پیکینگ هم در رابطه واکنش نشان داد. وزیر خارجه امریکا انتونی بلینکن گفته اقدامات مشترک ما را نیرومندتر می سازد و تحریم های مشترک همبستگی را نشان می دهد. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
انتونی بلینکن در اولین مسافرت خود به حیث وزیر خارجه امریکا به اروپا بعد از نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل روز چهارشنبه گفت که اقدامات مشترک ما بسیار نیرومند و مؤثرتر از اقدامات انفرادی خواهد بود. وی خاطر نشان ساخت که تنها امریکا 25% تولید ناخالص داخلی جهانی را دارد، اما با متحدان اروپایی و آسیایی خود این رقم در مجموع به 60% می رسد. وزیر خارجه امریکا گفت که نادیده گرفتن این موضوع برای چین دشوار است. واشنگتن، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا روز دوشنبه گذشته تحریم‌های هماهنگ را بر شمار از مقامات چینایی به دلیل نقض حقوق بشر در شینجیان وضع کردند. چین در واکنش 10 فرد اروپایی به شمول اعضای پارلمان و دانشمندان و 4 نهاد را تحریم کرد. پکن گفت که آنها به منافع چین آسیب رسانده و دروغ و اطلاعات نادرست درباره این کشور نشر کردند. چین در ابتدا موجودیت کمپ‌های بازداشت مسلمانان اوغور در ایالت شینجیان را رد می‌کرد، ولی سپس آنها را مراکز آموزش کاریابی و مبارزه علیه تندروی عنوان کرد. وزیر خارجه امریکا در سخنرانی خود به نشست وزیران خارجه ناتو خواستار همکاری و همبستگی بیشتر در برابر چین شده گفت که تحریم‌های تلافی جویانه پکن اهمیت همبستگی ما را افزایش می‌دهد، ورنه چین فکر خواهد کرد که زورگویی این کشور مؤثر واقع شده است. وزیر خارجه آمریکا این را هم گفت که واشنگتن هیچ یکی از متحدان ناتو را مجبور نخواهد ساخت که میان آمریکا و چین یکی را انتخاب کند. از سوی دیگر یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفت که این پیمان چین را دشمن خود نمی‌پندارد، ولی نفوذ روزافزون این کشور شاید روی امنیت اعضای ناتو تاثیرگذار باشد. او خاطر نشان ساخت که پکینگ روی تجهیزات نظامی به شمول راکت‌های اتمی به شدت سرمایه‌گذاری می‌کند. فعالان و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند حداقل 1 میلیون مسلمان در کمپ‌های بازداشت در ایالت شینجین به سر می‌برند. فعالان حقوق بشر و برخی سیاستمداران غربی چین را به اعمال شکنجه، عقیم‌سازی و واداشتن مسلمانان اویغور به بیگاری متهم می‌کنند، ولی پکینگ اتهامات نقض حقوق بشر را در مجموع رد می‌کند.
نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اوچا یا اداره امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته از آغاز سال میلادی تا اکنون 49 هزار نفر در افغانستان به علت جنگ و ناامنی آواره شدند. مقامات پکتیکا گفتند 2 فرد مسلک قصد قتل‌های هدفمند را داشتند از پا در آمدند. 2 بند آبگردان در مرکز خوست و ولسوالی جوجه میدان به بهره برداری سپرده شد. مقامات پاکستان میگویند مکتب‌ها و مراکز آموزشی در اسلام آباد و مناطق که شاهد افزایش انتشار ویروس کرونا برای 2 هفته دیگر مسدود میمانند. و کوریای شمالی امروز 2 راکت بالستیک را از سواحل شرقی این کشور پرتاب کرد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن شاید تبعیض و برتری قومی، زبانی، تبری و مذهبی را شنیده اید و گاه ناگاه هم در جامعه بان برخورده اید. اما یا این گونه تبعیض و برتری جویی ها در مکتب ها و پندون های افغانستان که کانون علم و دانشان جا دارد؟ در این گزارش دانشجویان و دانش آموزان حکایت های را از گذشته هایشان شریک ساختند.
اگرچه قانون‌ها و کنوانسیون‌های در داخل و بیرون از کشور درباره انواع تبعیض وضع شده است، اما در کنار دیگر کشورها در افغانستان هنوز هم نژادپرستی به سطح بلندی وجود دارد. سازمان ملل متحد با درک اهمیت این موضوع در زندگی روزمره انسانان در 4 جنوری 1969 کنوانسیون بین‌المللی را برای جلوگیری از هر نوع تبعیض تصویب کرد. بر بنیاد این کنوانسیون تبعیض نژادی هر نوع تمایز، محرومیت، محدودیت یا گرایش بر اساس نژاد، رنگ، قومیت یا منشأ ملی و قومی است که هدف یا نتیجه آن از بین بردن، با خطر روبرو کردن و یا تهدید و یا اعمال شرایط به حقوق و آزادی‌های بشر در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و سایر بخش‌های زندگی است. کشورهایی که پای این کنوانسیون امضا کردند مکلف هستند تا از هر گونه تبعیض و نژادپرستی جلوگیری کنند. افغانستان کنوانسیون مبارزه در برابر هر گونه تبعیض سازمان ملل متحد را در 14 اگست سال 1989 امضا و آن را در مارچ 2003 تصویب کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز میگوید که همه در برابر قانون برابرند و این حق را دارند که بدور از هر گونه تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. با این حال برخی از مدافعان حقوق بشر نجات پرستی را نقض حقوق بشر در جامعه افغانستان میدانند. لال گل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید که نجات پرستی در میان جامعه افغانستان کم اما در سطح سیاسی بلند است و آن باعث مشکل‌های زیادی در بخش‌های مختلف کشور شده است. آقای لال میگوید پرورش نجات پرستی توسط برخی حلقه‌های سیاسی باعث شده تا برخی از سازمان‌های استخباراتی کشورهای خارجی به اهداف خود در افغانستان برسند.
بخواشنه سره چه همدغه یا سودش بود.
متاسفانه چند حلقه وجود دارد که از احساسات مردم استفاده کرده و نجات پرستی میکنند. آنان بر اساس رهنمای استخباراتی با قوم ها اجازه نمیدهند تا یک ملت شوند. اما اگر ما میان خود ملت واحد شویم و شعار ملی ما که افغانیت و اسلامیت است را مراعات کنیم، به هیچ کس فرصت نجات پرستی دادن نمی شود.
قانون اساسی افغانستان نیز هر گونه تبعیض میان ادبای این کشور را منع می کند. ماده 256 قانون جزای افغانستان حکم می کند که هر شخصی که دیگران را به هر گونه تبعیض مذهبی، زبانی، نژادی، سمتی فرا می خواند و یا به آن تلاش می کند به حبس متوسط محکوم می شود، یعنی تا 3.5 سال حبس محکوم خواهد شد، و اگر این کارو به جرم بیانجامد و یا با عنف و خطر همراه باشد، مرتکب آن به حبس طویل تا 7 سال محکوم خواهد شد. همچنین در ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 10 دسامبر سال 1984 تصویب شده آمده که همه انسانان مستقل به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت، کرامت و حقوق مساوی هستند، همه صاحب عقل و